بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وحادينا بالحق الكهف الحسين و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. در این شبها که شب درد و رنج حضرت بقیت الله الاعظم است، اعظم اعمال دعا برای سلامتی، تعجیل فرج و طول عمر آن پدر زنده و مهربان است. قدر بدانیم، با توجه دعا کنیم تا اون پدر هم در حق من و شما دعای خیر انجام فرماید. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله. در ادامه مباحثمون در دهه دوم در ذیل همون آیه کریمه انما انت منذر ولکل قوم هاد داریم ریشه های عاشورا و پیامدهای حادثه دهشتناک عاشورا رو بررسی میکنیم. چرا عاشورا پدید آمد و پیامد این اتفاق دردناک در طول تاریخ چه بود و چه هست؟ خدای منان رسول اکرم رو معرفی فرمود به عنوان بشیر نذیر. نخستین آیات وقتی بر روح و قلب مقدس حضرت رسول الله نازل شد، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. من با آیه نخست کار دارم. اقرأ یکی از شبهات پیرامون مقام نبوت رو میخوام جواب بدم. اقرأ آنچه که شنیدید متاسفانه در کتب مدارس ما و کتاب‌های دانشگاهی، کتاب‌های معارف ما به غلط ثبت شده، نوشته شده. بچه‌ها و فرزندان و عزیزان من و شما می‌خوانند و به اشتباه به انحراف کشیده می‌شوند. یکی از اون موارد، از اون صدها مورد این است. در ترجمه این آیه چه ترجمه ای می کنند آیه کریمه را؟ بخوان. چه بخوانم؟ چه پاسخ می گویند؟ میگن پیغمبر فرمود من که خواندن نمیدانم، خواندن بلد نیستم. درسته؟ این رو شنیدید یا نه؟ پیغمبر که استادی نداشت، مربی نداشت، در شبه جزیره حجازی که تعداد باسوادان در کل شبه جزیره عربستان اون روزگار از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کرد، افرادی که باسواد بودن. خب این مقدمات رو برای بنده و شما می چینند. نتیجه پیغمبر هم بی سواد بود. پس وقتی جبرائیل امین نازل شد، اقرأ، گفت من که خواندن بلد نیستم. همه تون تو مدرسه و دانشگاه و این طرف و اون طرف این رو شنیدید. این غلط. اگر برای فهم کلام خدا سراغ غیر از مبین کتاب رسول خدا که مخاطب اول خداست در قرآن، اصلا اصل مخاطب اوست، مخاطب قرآن بنده و شما نیستیم، ما مخاطب رسول الله هستیم. آیات قرآن برای بنده و شما نازل نشده است، برای رسول الله نازل شده، ایشان به توسط آیات قرآن امت رو هدایت کند، تربیت کند، رشد دهد. پس این کلام اشتباهی که در جامعه ما سر زبانها افتاده، آقا قرآن وردو بخون هرچی فهمیدی عمل کن، این مکتب اهل بیت نیست. هر کس به هر اندازه که قرآن رو باز کرد، هرچه فهمید، او برای او حجت است. این منطق اهل بیت نیست، این منطق ما نیست، منطق دشمنان اهل بیت. مخاطب قرآن من و شما نیستیم، علماء ما هم نیستند، فضلای ما هم نیستند. مرحوم شیخ حر عاملی رحمت الله علیه در دائرة المعارف بزرگش که تمام فقهای ما بعد از تدوین اون کتاب دیگه حتی برای فتوا دادن و اجتهاد کردن و سوالاتی که مردم ازشون میکنن حتی به کتب اربعه نیازی ندارند متمسک بشند و مراجعه بکنند، از زمانی که کتاب وسائل الشیعه توسط جناب شیخ حر عاملی روبروی پنجره فولاد مشرف شدی، حرم حضرت رضا صحنه عتیق، روبروی پنجره فولاد اون پله ها که پله میخوره میره زیر زمین، معمولا پاتوق پاکستانیا و هندیاست، میان برای عزاداری اونجا جمع میشن، به زبان اردو سخنرانی میکنن، عزاداری میکنن، قبرش اونجاست. خدمتی رو که جناب شیخ حر کرده در 450 سال قبل، کاری کرد که فقهای بعد از خودش دیگه نیاز ندارند به کتب قدیمی تر مراجعه بکنند. هر آنچه را که فقها نیاز دارند برای فهم دین، استنباط احکام و افتاء و استفتاء در اختیارشون قرار داد. تو این کتاب می‌خواستم معرفی کنم قدری سر سوزنی که بدونید شخصیت چه شخصیتی است. در کتاب وسائل الشیعه باب داره، باب یعنی مجموعه ای از احادیث. ما گاهی برای یک حکم به یک حدیث فقها ما اکتفا میکنن، اسمش هم در اصول، این بحث اصولی که شنیدید، هی خارج فقه خارج اصول، یک نمونش اینه، حجیت خبر واحد، یکی از اصطلاحات اصولی اینه. یعنی چی؟ اگر یک حدیث در یک موضوع فقط پیدا شد، حدیث دیگری نداشتیم، فرض حدیث از نظر سند و دلالت و درایت درست بود، روی همون یک دونه حدیث فقیه میتواند حکم کنه، فتوا بده، عاقلانم هست. وقتی خبر واحد باشه میگن خبر واحده، خبر تکیه یک حدیثه. وقتی خبر چند تا شد در استفتا میگن باب، در فلان کتاب حدیثی باب فلان. مرحوم شیخ حر در وسائل الشیعه باب احادیث، تعداد احادیث رو آورده که مخاطب قرآن بنده و شما نیستیم. کیست؟ رسول الله هست. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب است، امام مجتبی است، سید الشهدا است، تا امام این زمان منوش. پس قرآن برای ما چه فایده‌ای دارد؟ ما اگر مراجعه کنیم به اطرت، اطرت به ما اذن می‌دهد تو دردت اینه، این درمانته، این آیه رو برو تو زندگیت استفاده کن. یه تشبیهی داریم. تشبیه چیه؟ میگی بیمار شدی؟ بله. نزد دکتر رفتی؟ بله. دکتر چیکار میکنه؟ معاینه میکنه، سپس نسخه مینویسه. به کی ارجاع میده؟ داروخانه، دکتر داروساز. باید ببینه، نسخه رو چک کنه، اشتباه چیزی ننوشته باشه، اشتباه دارویی به شما ندهن. آیا شما سر خود حق داری؟ یه وقتی سرت درد میکنه یه آستامینوفن میخوای بخوری، اما یه وقتی زخم معده داری، خدای ناخواسته سرطان مبتلا شدی، سر خود داروی شیمی درمانی میگیری مصرف کنی؟ میشه؟ چه کسی میتواند بگوید این داروخانه عظیمی که خداوند در قرآن قرار داده کدام دارو برای مرض من مفید؟ اون کسی که مخاطب قرآنه، مخاطب سازنده و مالک این داروخانه است، او میگه برای دردت این آیه درمان توست، چشم، اطاعت میکنم، عمل میکنم، خوب میشه. بنده و شما مخاطب کتاب خدا در وهله اول نیستیم. آقا برو قرآن رو باز کن بخون، هرچی خدا گفت، هرچی فهمیدی حجته. قبلا دوستانم شنیدم تو کلاس های ما، تو سخنرانی های ما، این کتاب قرآنی که خدا معرفیش کرده فیه هدن و شفاء و رحمه و نور، با کی این اثرات رو داره؟ با مبینش، با اون مفسری که پیغمبر روز غدیر خم دستش رو گرفت بلند کرد، این اثرات رو دارد. بدون اون مبین، بدون اون مفسر، بدون اون حجتی که خدا معرفی کرده، چه کتابی است؟ کتاب زلالت و گمراهی است. میگویم و از عهده برون می آیم، این کتاب رو بدون مبین بگیری، جز زلالت و گمراهی چیزی برای تو ندارد. فتحیه به قرآن استناد میکنه، وهابیه به قرآن استناد میکنه، مگه نمیکنه؟ بله. خوشمزه براتون بگم، ما تو دوستانمون قدیم داشتیم، اینایی که با مارکسیستا بحث میکردن، میگو برای اثبات قوانین، عرضم به خدمت شما که مارکس به آیات قرآن استناد میکرد، برای ما کمونیست بود، مجاهدین خلق به چی استناد میکردن؟ ها، همین منافقین. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. هر حزب و هر دسته و هر گروهی از این قرآن میتونه یه آیه پیدا کنه، آرم خودش بکنه، ملت رو هم بکشه به اونجایی که میخواد بکشه. پس این کتاب خطرناکه. آقا ما تا حالا هرچی شنیده بودیم کتاب قرآن هدایت، نور، شفاست، رحمت، برکت. بله، با مبینش، با مبینش. برای اینکه این بچه های کوچکترم، سروران من که همه استاد من هستن، این عزیزان جوانتر و کوچکترم خوب بفهمن، خوب یاد بگیرند، ما در عالم تشیع، در متد و روش اهل بیت، چیزی به نام قرآن خالی نداریم. کتاب الله و اطرتی، ما ان تمسکتم به ما لن تذلو بعدی ابدا. تمسک رو قبلا گفتم برای عزیزانم، این بعضی این چهره های جوانترها یه خود جدیدن، امشب میخوام برای اونها دو مرتبه تمسک رو بگم. قرآن و اطرت یعنی چی؟ بله، قرآن یعنی چی عزیزم؟ میدونی که کلاس چندمی شما؟ دوم؟ چندمی؟ سوم؟ ماشاءالله. شما کلاس چندمی عزیز من؟ آقا زاده شما کلاس چندمی؟ ماشاءالله، شما هم همسن ایشونی. اون دوتا عزیز اون گوشه کنار بخاری کلاس چندمی شما ها؟ خود شما؟ خود شما کلاس هشتم؟ شما هم شیشم؟ ماشاءالله. میخوام امشب یه یادگاری بهتون یاد بدم، نشون بدم، راه رو تا آخر عمرتون انشاءالله گم نکنید. پیغمبر فرمودند انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، تا زمانی که بچسبید به این دوتا، درسته؟ قرآن، عترت. لن تزلو، هرگز، لن یعنی نفی ابد میکنه، هرگز گمراه نمیشوید. انهما لن یفترقا، خوب دقت بکنید، این دوتا لن هرگز ابدا از هم جدا نمیشن، در حالی که قرآن، حالا فرض محال، فرض کنید این قرآن، خب این قرآن، عترت کو؟ عترتش کو؟ عترت نداره. وقتی عترت نداره و قرار باشه بدون عترت فقط کلاس صوت قرآن بری و لحن و تجوید و قرائت، مواظب باش اینجا خطره، این کتاب در معرض گمراهی قرارت میده. اگر هدایت میخوای، رشد میخوای، شفا میخوای، چی کار باید بکنی؟ اونجایی که هر دو، تعبیر پیغمبر خیلی لطیفه، لن یفترقا، هیچ روزنه‌ای، پشیزی فاصله بین این دوتا نیست، که انه یکی هستند، قرآن و عترت انگار یکی هستند. چجور میشه؟ مثالی براش داری آقای بسیطی؟ بله، این مثال رو برای بعضی دوستان قدیمی تر زدم، برای عزیزان جوان ترم میخوام بزنم. این اسکناس چند تومنیه؟ 10 تومنی. قربونتون برم، ماشاءالله انقدر تورم زیاده دیگه میگن 10 تومنی. خوب یاد گرفتن. بله، ارزش اسمی این قطعه اسکناس که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده، مبلغ 100,000 ریال، معادل 10,000 تومن، حالا پول رایج مملکتی است، درسته؟ این 10,000 تومنی رو آقا زاده، اسم شریفت چی بود پسرم؟ اسم شما چی بود؟ آقای امیر رضا خان. اگه این 10,000 تومنی رو میبینی، روش تصویر امامه، درسته؟ پشتش هم تصویر قبر سعدیه در شیرازه، درسته؟ اگه این اسکناس این پشتش عکسش نباشه، سفید 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 باشه، خب این روش فقط عکسش باشه، عکس امام و این ریال و اینها باشه، درسته؟ اینو ببری دم سوپری سر کوچه، بقالی سر کوچه، بگی آقا این اسکناسو بگی یه دونه آدامس به من بده، ارزون ترین آدامس الان چند قیمتش؟ 1,000 تومن. ماشاءالله، نه اینا الان خرجشون زیاده، درسته؟ 1,000 تومن. این چقدره؟ 10,000 تومنه. شما میتونید 10 تا بخری، اما نه، بری بگی این یه طرفش سفیده، هیچی نداره، با این یه طرفش یه دونه آدامس 1,000 تومنی به من بده، یه برش سفید باشه بهت میده؟ نمیده. آباریکلا. میده عمو جان؟ نمیده. چرا نمیده؟ باریکلا. وقتی پشتش سفیده، ارزش این اسکناس 1 ریال هم نیست. پیغمبر فرمودند انی تارکم فیکم الثقلین، ثقلین یعنی اسکناس که دروه، قرآن، عترت، یکیه، نمیتونی یه ورش رو صاف کنی، سفید کنی، پاک کنی، بگی آقا من این قرآن بفرما هدایت به من بده، نداره، نور بده، نداره، شفا بده، نداره، برکت بده، نداره، علم بده، نداره، عقل بده، نداره، پس چی داره؟ ضلالت و گمراهی داره. مثالی که زدم، کمونیسته برای مجاب کردن بچه مسلمونی که میخواد طرفدار مارکسیستش کنه به چی استناد میکنه؟ قرآن. وهابی به چی استناد میکنه؟ قرآن. بهائیه به چی استناد میکنه؟ جالبه برای شما بگم، بهائیت که برای خودش یه دم و دستگاه مستقل داره، بچه مسلمونه رو اولی که میخواد تبلیغ کنه به چی استناد میکنه؟ قرآن. خوشمزه تر بگم، با مسیحیه مناظره میکردم، فکر میکنید برای اینکه با من محاجه بکنه به چی استناد میکرد؟ قرآن. در حضور علی ابن موسر رضا علیه السلام مأمون نشسته، پیشوای نصارام اومده، پاپ اون زمان، با علی ابن موسر رضا خیال میکنید با چی مناظره میکرد؟ قرآن. میگفت عیسی مسیحی که قرآن شما تأیید داره شما باید قبولش داشته باشید، اما ما محمد شما رو قبول نداریم، حق با کیه پس؟ استدلال ببین، عیسی ما در قرآن شما هست، محمد شما در کتاب ما نیست، پس ما بر حقیم شما بر باطل. به چی داره مناظره میکنه؟ قرآن. قرآن بدون اطرت اسکناس یک روسفیده، هر عددی اینجا میخواد باشه، 100 تا صفر دیگه بذار، اطرت نباشه پشیزی ارزش نداره. کتاب الله و اطرتی. حالا بذار ببینیم میشه یا نمیشه. حاج آقا مثال خوبی زدن. پریشب حاج آقا تشریف نداشتن، دیشب تشریف داشتین، خاطرم هست. پریشب تشریف نداشتین، پریشب اون طرفش رو عرض کردم، دوستان بودن، بذاریم امتحان بگیریم، حاج آقا خوبه باعث بشه که یه خورده ببینیم چی یاد گرفتن. آقا چی عرض کردیم دوستانی که بودن راجبه اطرت؟ گفتیم اثر اطرت چیه؟ اینی که حاج آقا فرمودند، یعنی اگه قرآن رو رها بکنیم اطرت رو بگیریم باز یه پایمون لنگه؟ بله؟ نه؟ یا بله؟ چطور؟ یعنی چی؟ این سوال ها جاقا مهمه ها، بچه هم باید خوب یاد بگیرن. یعنی چی؟ خب بله، خب من میخواستم اون سیر رو که گفتم بگید، شما نگفتید. کسی از دوستان میتونه اون سیر رو بگه چی شد که به اینجا رسیدیم؟ بله حاج آقا، سوال میکنم از خود حضرت عالی که بیان فرمودید، فرض کنیم حالا من قرآن چون دستم نیست اینو تشبیه میکنم، میگیم فرض کنیم این کتاب الله قرآن، این آیات داخل این قرآنه، بله، یه سری الفاظه، الفاظی است که از طرف خدا اومده، این الفاظ یه لفظ داره، همین ظاهر الف و ب و مثلا اینا، یه حقیقت داره، اصل قرآن، نور قرآن، اون هدایته، اون رحمته، اون شفاه، اون تو اینه کجاست؟ احسنت بر شما. پس اگر شما به اطرت تمسک پیدا کردی به قرآن هم متمسک شدی، اما اگر به قرآن به معنی فقط این بین دفتین، عرب ها میگن بین دو جلد، اگر فقط به این چسبیدی به چیزی نچسبیدی جز کتاب گمراهی، اما اگر به قرآن به اطرت چسبیدی، حقیقت قرآن کجاست؟ تو سینه امام هر زمان. نور قرآن کجاست؟ معنای قرآن کجاست؟ اثر قرآن کجاست؟ هدایت قرآن کجاست؟ ها؟ همه اینها در روح امام زنده هر عصری است. اگر شما به امام زنده این عصر چسبیدی، توجه کردی، به قرآن هم چسبیدی. متوجه شدی عزیزم؟ حقیقت قرآن امام زمان، روح قرآن امام زمان، تفسیر قرآن امام زمان، تأویل قرآن امام زمان، مترجم قرآن امام زمان. هیچ کدوم از این کلماتی که گفتم از خودم نگفتم، همش کلام حجت های خدا بود. دقت فرمودی؟ پس اگه قرآن و اطرت رو با هم میخوای، چون اون اطرت هرچی میگه بر مبنای همین این میگه، خودش چیزی نمیگه. دقت فرمودی؟ به شرطی که این اطرت رو خوب بشناسیم و واقعا بهش مراجعه بکنیم. حالا میخوام از اینجا بعد اینا رو مقدمه گفتم برای این نکته. شب عاشورا یا عاشورا، شب شام غریبان هم اشاره کردیم، این قرآنی که ما باز میکنیم، میبوسیم، روی چشم میگذاریم، روی سر میگذاریم، شبهای قدر آیاتش رو تلاوت میکنیم، عمل میکنیم، همه اینها کلام خداست دیگه، درسته؟ این کلام خدا پشتیبانش کیه؟ به پشت کی؟ به پشت گرمی کی گرمه؟ کی؟ امام زمان. از کجا گفتیم؟ از کلام خود امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه. عبارتشون چی بود؟ کنته، به امام حسین خطاب دیگه، کنته للرسول یا ابا عبدالله الحسین، تو برای رسول الله چی بودی؟ ولدا. که این ولدا فقط معنای بچه نمیده، خیلی معانی لطیف توشه. کنته للرسول ولدا. حالا ما بچه مسلمونا گفتیم هر موقع در مقابل دیگران میخوایم احتجاج بکنیم، به چی احتجاج میکنیم؟ قرآن. کتاب آسمانی ما چیست؟ قرآن. درسته؟ احکام شما از کجا اومده؟ قرآن. حتی احادیث شما ترجمه چیه؟ قرآن. درسته؟ امام زمان میفرماید تو برای رسول الله فرزند بودی. چه فرزندی؟ اما برای قرآن چی بودی؟ قرائت قاری قرآن بودی؟ عمل کننده به قرآن بودی؟ مفسر قرآن بودی؟ نه، خیلی فراتر از اینا. پس چی بودی؟ تو سند قرآن. سید الشهدا سند قرآن. مثال زدم، میخوام بگیم این حسینیه به اسم 10 نفر 20 نفر شده برای ابی عبدالله الحسین. از کجا باید بگی؟ سند تا منگول دار نیاری قبول نیست. این قرآنی که میخونیم اگر بخوای استناد بگو آقا این از کی گفته کلام خداست، ثابت کن کلام خداست، سندش امام زمانه. میبینید ما رو چقدر دور کردن از قرآن، از اطرد، از هر دو. اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو کتابای دانشگاهتون چی خوندین؟ رسول الله گفت من که سواد ندارم. این دروغ، تهمت بستن به رسول الله. کلمه امی امام باقر، باقر العلوم، شکافنده علوم فرمودند. به شما اصالتا کجایی هستین؟ اصلا کجام چه؟ اردبیلی. میگه آجاها کجایی اصالتا؟ اردبیلی. حاج آقا کجایی هستین اصالتا؟ تهرانی. حاج آقا تهرانیه. یک کسی اهل مشهد باشه؟ مشهدیه، یزدیه. یک کسی اهل مکه باشه؟ تو لغت بهش میگن، چون اسم اصلی مکه مکه نیست، ام القراست. به بچه های متولد ام القرا میگویند امی. نه معنی بی سواد، معنی بی سواد نمیدهد. به رسول الله چرا میگن امی؟ چون بی سواد بود. خاکم به سر، بی سواد بود. امام صادق فرمودن به 72 زبان میخواند و مینوشت. رسول الله قریب حتی بین ما شیعیان، به 72 زبان میخواند و مینوشت. آقا پیش کدوم استاد رفته بود؟ نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت. اونی که معلمش خداست پیش کی بره؟ پیغمبر چرا پیش کسی درس نخونده بود؟ حجت خدا باید حرف بزنه. امام فرمودن اگر پیش هر کسی یک کلمه حرف یاد گرفته بود، فردا میگفتن پیغمبر نیست، از فلانی یاد گرفته. این نباید پیش احدی درس بخواند، اما به 72 زبان هم حرف میزند هم مینویسد. به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. احسنت، احسن. یکی از استنادات اینه دیگه. تو بستر بیماری اعتینی به قلم و قرطاس، یه کاغذ و قلم بدید. حتی اکتبو، نگفت حتی املعو، بگم یکی بنویسه، حتی اکتبو، من رسول الله بنویسم. وصیتاً، باز همین، لن تزلو بعدی ابدا. بعدها از امام باقر پرسیدن چی میخواست بنویسه؟ فرمودن میخواست بنویسه ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. مردم اگه میخواید از عذاب دور بشید، بیایید زیر سایه علی مرتضی. بیچاره ایم. اقرا. پس یعنی چی؟ ما تو الان فکر میکردیم یعنی من خواندن بلد نیستم. خیر پیغمبر، باز حجت خدا، مبین قرآن باید حرف بزنه، من نباید حرف بزنم. سکوت، کلام خدا مخاطب داره. مخاطبش اگه به من بگه معنی این آیه چیه من میفهمم، اگه نگه هزار سال دیگه هم نمیفهمم. یبن رسول الله، پس این اقرا اول سوره علق مال چیه؟ پیغمبر نگفت چه بخوان، نگفت سواد ندارم، پس چی گفت؟ فرمودن که پیغمبر گفت از کجای قرآن بخوانم، از ته به سر یا از سر به ته؟ ها؟ از کجای قرآن بخوانم تا معنی این که من که خواندن بلد نیستم تفاوت از زمین تا آسمان است. حالا این پیغمبر مبعوث شده، اقرا از کجا بخوانم؟ اینجا را بخوان. قم فانذر یا ایها المدثر، قم فانذر، به پا خیز، انذار کن مردم رو، بیدار کن مردم رو، تکون بده از عبادت اوثان و بت‌ها، به شرک و کفر افتادند، همشون رو به جهنمن، برو وظیفه داری. قم فانذر، امر، برخیز، انذار بده. درست شد. یه مبحث خیلی مهم اعتقادی رو امشب میخوام انشاءالله جا بندازم، همراهی بفرمایید، یه صلواتی هم خط بکنید. اینجا خیلی گرمه یا من گرممه؟ گرمه آقا، یه خورده دمارم تنظیم کنید. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. حالا پیغمبر برخواسته، انذار میخواد بکنه، شروع کرده انذار رو. اولین انذارش چی؟ از اول از کوه اومده پایین و عکس اون چی که سنی ها از تورات کپی برداری کردن. پیغمبر وقتی جبرئیل رو دید حالت جن زده به خودش گرفت، مجنون شد، نمیفهمید کیه، از خود بی خود شد، آمد از کوه پایین. همسرش خدیجه به او گفت آها، این نشانه هایی که در تو میبینم نشانه های نبوته، خاک بر دهنم. پیغمبر مجنون شد، پیغمبر عقلش زایل شد. اون وقت این پیغمبر میخواد منو هدایت کنه، میخواد عقل منو رشد بده؟ این اراجیفیست که تو کتاب های درسی و دانشگاهی دارن به خورد بچه های ما میدن. پیغمبر آمده پایین. خدیجه اون شب موعود فرا رسید، الحمدلله. مبعوث شدید یا رسول الله؟ بله. 20 سال بود منتظر امشب بودم. خدیجه کی تو خونه است؟ کی میخواستی باشه آقا؟ فرزند خواندت، علی ابن ابی طالب تو خونه است. دورانی است که امیر مؤمنان تو خونه پیغمبر. امیر مؤمنان بلند شد و استقبال رسول الله، نور نبوت و رسالت رو حالا داره میبینه. اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، اولین مسلمان رسمی. او اون زمانی که آدم بین گل و آب بود، علی ابن ابی طالب داشت ولایت داشت، علی الظاهر تو بین مردم اولین کسی است که اسلام رو پذیرفته، شهادت این گفته. یا رسول الله چی کار باید بکنم؟ هیچ. تو وزیر منی، همراه منی، پشتیبان منی، میخوام امت رو انذار بدم. یا علی حرکت بکنی. مردم تا الان عبادت اوثان و بت‌ها کردید، رو به جهنمید. ادعوکم، اولین کلام پیغمبر اینه، ادعوکم، مردم رو جمع کرده. مردم اگه به شما خبر بدم پشت این کوه ابو قبیس کنار شهر مکه یک جمعیت انبوهی آماده است به شما حمله بکنه، باور میکنید یا نه؟ بله یا رسول الله. رسول الله نمیشناسن اونا. بله یا محمد. چرا از من قبول میکنید؟ تو امین شهری، امانت دارترین فرد این شبه جزیره شما هستید. حتما درست میگی. مردم من اومدم به شما بگم خدایی هست، بهشت و جهنمی هست، این خدا رو رعایت نکردید، حالا من مبعوث شدم به شما تلنگر بزنم، بیایید خدا رو بشناسید. ادعوکم الى شهادت ان لا اله الا الله، بیایید شهادت بدید. و خلع الانداد، هر چی که به جای خدا اینجا گذاشتی یا اینجا گذاشتی رو خلع کن، دور بنداز، بیایید عبد خدا بشید. چرا پیغمبر این کارا رو میکنه؟ خدا گفته، وظیفشه. میتونه نکنه؟ نه، باید بکنه. اگه نکنه چی میشه؟ توبیخ میشه. از این روز اول بگیرید، بیایید تا اون روزی که جبرائیل نازل شد در حجة الوداع، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. اگه این پیغام آخری رو ابلاغ نکنی، اصلا هیچی ابلاغ نکردی، نه توحیدت، نه عدلت، نه معادت، نه نمازت، نه روزت، نه حجت، هیچ یک مورد رضایت خدا نیست. بلغ ما انزل الیک. پس یکی دیگر از شؤون نبی، ذیل آیه انما انت منذر لکل قوم هاد دارم حرف میزنم ها، یکی دیگر از شؤون نبی چیه؟ ابلاغ امر خدا به مردم. باید ابلاغ کنه، درست شو؟ اگر نکنه توبیخه. حالا در غدیر خم پیغمبر نمیخواست ابلاغ کنه که خدا سه مرتبه گفت، بار آخر تهدید کرد، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. چرا؟ پیغمبر میخواست ابلاغ بکنه، خوف داشت که مردم جان علی رو بگیرند از شدت حسادت. میدید جان علی و فاطمه و حسن و حسین در خطر، این مردم زیر بار ولایت اینا نمیخوان بره. پس رسول الله به خاطر خودش و جان خودش نبود، هی مکس میکرد، هی فضائل امیرالمؤمنین رو دو مرتبه ایام قبل از غدیر در منا و عرفات داریم، پیغمبر یک دور دو مرتبه فضائل امیرالمؤمنین، علیان خیر البشر، اول المسلمین، عماد الدین، انا مدینه العلم، علیان بابها، هی احادیثی رو که از روز اول در فضیلت علی ابن ابی طالب گفته 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 گفته، دو مرتبه تو این حجة الوداع قبل از غدیر دو مرتبه داره میگه، بلکه دل مردم یه خورده نرم بشه، حاضر بشن بیان زیر بلیط علی. دید فایده نداره، هی مکس میکنه. جبرئیل اومده، یا ایها الرسول بلغ، ابلاغ. چشم، اجازه بده یه چهار تا دیگه من از فضائل علی رو برای این مردم بگم، بلکه تسلیم بشه. یا ایها الرسول بلغ، بار سوم یا ایها الرسول بلغ، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. حالا امیرالمؤمنین رو معرفی میکنه، به چه عنوانی معرفی میکنه؟ ابلاغ انجام شد، ابلاغ که انجام شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ما این نعمت رو اصلا نعمت نمیدونیم. شما نعمت مودت و محبت اهل بیت رو نعمت میدونین؟ نه عزیز من. کی نعمت میدونی؟ وقتی از آب ماهی رو درآوردی، شب اول قبر میفهمی محبت علی و اولاد علی به چه دردی میخوره. الان که گرفتار چه کسفته و بانک و فلانیم همم. پس پیغمبر باید ابلاغ کنه، باید انذار کنه، باید تبشیر بکنه، این شأن نبیه. تفاوت پیغمبر، من پیغمبر اسلام منظورم هستم، با جانشین، با هدایتگر، انما انت منذر لکل قوم هاد، با هدایتگر چیه؟ با امام چیه؟ پیغمبر باید ابلاغ بکنه ولو جانش در خطر بیفت. مگه جان پیغمبر در خطر نیفتاد؟ از قبل از تولدش که یهود نقشه قتلش رو کشیده بودن، هاشم رو ترور کردن، جدش رو، عبدالمطلب جدش ترور شد، عبدالله پدرش ترور شد، خودش هم ترور شد. تفاوت بود این بود، اون قبلی‌ها رو یهود مستقیما ترور کرد، خود پیغمبر رو با واسطه ترور کرد و کشت. درست شد؟ حالا این رسول الله اگه جانش به خطر بیفته باید تبلیغ کنه، باید ابلاغ کنه. چی رو ابلاغ کنه؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی رو باید ابلاغ کنه، ولو به قیمت جانش، که به قیمت جانش هم تموم شد. تا روزی که ابلاغ نکرده بود اینا میگفتن که با پیغمبر یه جوری کنار میایم، روز قدیر که ابلاغ کرد گفتن محمد فرصتش تموم شد، باید بره زیر خاک. به چه جرمی؟ ابلاغ ولایت علی، این جرم پیغمبر بود، حکم قتل خودش رو امضا کرد. ولایت علی و اولاد علی، درست شد؟ این حکم قتل اون روز امضا شد. کی اجرا شد؟ تو مدینه 28 صفر اجرا شد. کی بود؟ روز دوشنبه بود. این بود که سیدالشهدا روز عاشورا عشق میریخ. روز عاشورا روز جمعه است در تقویم تاریخی، روز جمعه بود. ابا عبدالله عشق میریخ، میفرمود که من روز دوشنبه کشته شدم. دوشنبه کدوم روز بود؟ روز سقیفه، روز قتل پیغمبر. بعدش بیبی حضرت زینب میفرماید برادر جان تو رو اون روز کشتن. کدوم روز؟ اون دوشنبه تو کوچه بنی هاشم تو رو کشتند. این ریشه اونجاست. درست شد؟ حالا رسول الله ابلاغش رو انجام داد، مأموریت تموم شد، کشتم شد، شهید شد. تفاوت امیر مؤمنان به عنوان امام هادی هدایتگر با رسول الله چیه؟ رسول اگه جانش به خطر بیفتد باید ابلاغش رو بکند. تفاوتش با امام چیه بچه ها؟ امام بعد از پیغمبر برش واجب نیست ابلاغ کند، واجب نیست هدایت کند، واجب نیست دم بزند. چی واجبه بر امام؟ هیچ. پس بر کی تکلیف چی میشه؟ مثل الامام مثل الکعبه. بنده و شما میخواییم بریم حاجی بشیم، باید فیش آزاد بخری 5 میلیون، دولتی بخری 10 میلیون، چند سال صبر کنی، نوبتت که شد میخوای حاج آقا بشی، باید بار سفر ببندی، 1 ماه اهل و عیال و هزینه و همه اینها رو داری، میری مکه برای اینکه حاجی بشی، چند دور شوت خانه خدا طواف بیت الله باید بکنی، اعمالش رو انجام بدی، برگردی به شما بگن که حاجی حجکم مقبول، سعیکم مشکور. خوب دقت کنید، پیغمبر داره سخن میگه، همین رسول الله پیغامش اینه. مثل الامام علی ابن ابی طالب، امام مجتبی، امام حسین تا امام زمان امروز من و شما، مثل الکعبه. شما باید دور طواف کعبه بری بکنی تا حاجی بشی، کعبه قرار نیست بیاد شما رو طواف کنه. سید الشهدا اگر مردم جمع شدن یاریش کنن نصرتش کنند، اگر دوست داشت میتواند قبول کند سرپرستی امت رو تا مردم رو هدایت بکنه. اگه مردم نیمدن سمتش وظیفه امام نیست. این تفاوت شأن نبیست با امام. اینو میدونستی؟ مثل الامام مثل الکعبه یعنی چی آقا؟ علی ابن ابی طالب معرفی شده در قدیر، مگه نشده؟ 120 هزار نفرم زن و مرد جلو چشم رسول الله اومدن بیعت کردن، زنان دست تو آب زدن، مردان دست تو دستش گذاشتن، بیعت کردن. 75 روز بعد پیغمبر رو شهید کرد. سقیفه تشکیل داده. آیا علی بلند شد بگه حق من چی؟ حق من کو؟ بله؟ بلند شد یا نه؟ چرا؟ می ترسید؟ خوف، مگه پیغمبر خوف جانشو نداشت؟ بله؟ تفاوت شأنه. پیغمبر بایده، خدا گفته. علی ابن ابی طالب نبایده. علی ابن ابی طالب باید صبر کنه. اگر 40 نفر مرد پیدا می شدن منو یاری می کردن، من قیام می کردن. یعنی 40 تا مرد تو کل مدینه و مکه پیدا نشد علی را یاری کند، نه پیدا نشد. 20 تا مرد پیدا نشد، روایتش رو پریشب خوندم، سلمان گفت گوسفندا داشتن رد می شدن، علی ابن ابی طالب اول گفته بود 40 تا، یه روز داشتیم رد گفتیم آقا سکوت کردی هیچ نمیگی، حضرت فرمودن به تعداد این گوسفندام اگر یار داشتم قیام میکردم. شمردم دیدم 20 تا بودن، 20 تا، 20 نفر 20 تا آدم 20 تا مرد نبود. علی یاری نشد، به حق الهیش قیام نکرد. مسئله امام، مسئله کعبه، مردم باید برن دنبال امام. همین علی ابن ابی طالب 25 سال خانه نشین شد یا نشد؟ بله شد. در چه حالتی؟ خوش و خرم نخیر، استخوان تو گلو، خار در چشم. همین علی ابن ابی طالب دم بر نیاورد. چی کار میکرد؟ خاک بر سر من، خاک بر سر من. چاه میکند، باغ درست میکرد. خاک بر سر این دنیایی که علی ابن ابی طالب بیاد بره چاه بکنه، نخلستان درست کنه، دیگران بنشینن جای رسول الله خلافت کنن، ادعا کنن مردم رو میخوان هدایت کنند. 25 سال تموم شد، مردم اجتماع کردن پشت در خونه علی ابن ابی طالب، به حدی که امام حسن و امام حسین دیگه این موقع بچه نیستن، 30 سالشونه، زیر دست و پا داشتند له می شدند. امیر مؤمنین چی فرمود؟ لولا الحضور الحاضر، اگر خدا از من پیمان نگرفته بود که اگه مردم به سمتت اومدن قبول کن، مردم رو رشد بده، هدایت کن، مهار افسار این شتر رو مینداختم روش تا قیامت برا خودش بره. مردم اومدن، بار علی سنگین شده، مردم ازدحام کردن، کوچک و بزرگ، زن و مرد پشت در خانه علی، یا علی فقط تو، فقط تو میتوانی عدالت رو جاری کنی، هدایت رو به امت برگردانی، اشتباه کردیم، غلط کردیم، 25 سال پشت به تو کردیم. بسیار. علی ابن ابی طالب آمد زمام امور رو گرفت. کودتا علیه علی کی آغاز شد؟ فردا صبحش. امروز بیعت کردن، فردا صبح کودتا کرد. وادارش کردن به حکمیت یک نفهم رضایت بده در جنگ صفین. حالا علی ابن ابی طالب شب 19 ماه رمضان با اون شمشیر، با اون فرق شکافته، فزت و رب الکعبه. چرا؟ از دست امثال من راحت شد. یک آدم فهیم دردناکترین شکنجه براش اینه بین یه مش آدم نفهم قرار بگیر. نوبت امام مجتبی رسید. امام مجتبی امیرالمؤمنین معرفیش کرده. تا امیرالمؤمنین شهید شد مردم کوفه ریختن با امام مجتبی بیعت کردن. حضرت تکلیف اومد به گردنش. چرا؟ امامه، اگر مردم به سمت تو آمدند هدایت کن، ولی تو لازم نیست بری سمتشون، تو رو خدا بیاید کمک من. اومدن بیعت کردن. همین مردم در جنگ با معاویه سجاده از زیر پاش طوری کشیدن با صورت به زمین خورد، همین امام مجتبی. همین مردم اومدن بهش گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، ای ذلیل کننده مؤمنان. چی کار کرد؟ رفت با معاویه ابن ابی سفیان ملعون صلح کرد. فایده صلحش هم خودش فرمود هم امام صادق، تا روز قیامت منفعتش برای شیعیان جاریه. اگر صلح نمی کرد، نقشه معاویه این بود، امام حسن و امام حسین دیگه تک و تنها موندن، همه رو معاویه خرید، هر چی نامرد بود دور اینها بود، همه رفتن، اینا تنها موندن. نقشه معاویه بهترین نقشه بود، حرف نداشت. امام مجتبی چنان ضرب شستی با پیشنهاد صلح به معاویه نشون داد که چند سال تو خماری این حرکت امام مجتبی مون، خب بیا صلح کنیم. نقشش چی بود؟ این دوتا موندن با یه حمله نیم ساعته حسن و حسین از صفحه روزگار محو میشن، سفره اسلام رو جمع میکنن جلو شیوخ و بزرگان انصار. امام مجتبی گفت صلح میکنم با هی گفت نه صلح نه. شیوخ گفتن پسر رسول الله اومده صلح کنه، چی میخواستی؟ تو حکومت رو میخواستی، خلافت رو میخواستی، میگه حاضرم باید صلح کنم کنار بیام دیگه، چه مرگته؟ تیرش به سنگ خورد معاویه. نقشش صلح نبود، معاویه صلح نمیخواست، معاویه جنگ میخواست، میخواست این دوتا یادگار فاطمه رو از رو زمین برداره، تموم شه بره پیکارش. امام مجتبی دید مردم یاریش نکردند، با خلیفه جور نامرد روزگار زمان خودش بیعت کرد. اوف بر تو روزگار که مثل حسن ابن علی بیا یک حرامزادهی مثل معاویه مجبور بشه بیعت کنه، مثل علی ابن ابی طالبی مجبور بشه با اونهای بیعت بکنه که هم قاتل همسرشن، هم غاصب حقشن، هم منحرف کننده دین الله هند روی زمین. این از امام مجتبی. روشن شد؟ میدونید میخوام چی؟ قصه نمیگم، میخوام شأن امام جا بیفته. یعنی چی مثل الامام مثل الکعبه؟ باید دورش بگردی. امروز هم همینه. 1200 سال است حجت ابن الحسن در غربت در غیبت به سر میبرد، ظهور نمی کند. چرا؟ چون خدا اذن نداده؟ نه برادر، چون یار ندارد. 313 نفرم نداره؟ نه ندارد. 313 نفری که 300 تاشون از قبل بودن، 72 تاشون همین یاران سیدالشهدان از این 313 تا، عیسی و موسی و سلمان و ابوذر و مقداد جزء اون 313 تا، 300 تاشون جورن. 13 تا مرد هنوز تو 13 قرن گذشته پیدا نشده است و الا حجت خدا ظهور میکرد. وظیفه نداره ظهور کنه، برای چی؟ جونشو برای کی به خطر بندازه؟ برای من؟ من توفیلی خاک کف پای او هم نیستم، هدف خلقت اوست، منشأ خلقت اوست، عزیز خدا اوست، زینت آسمان ها و زمین اوست، عبد خدا اوست. خدا وقتی عبدی مثل ابا صالح المهدی داره، به نماز و روزه من و تو نیازمنده؟ 1200 سال تو غربت گیر کرد. نوبت سیدالشهدا رسید، اینم امام مجتبی. حالا سید و شهده چی؟ ما داریم ریشه های آشورا و پیامت هاشو باید بگیم. سید و شهده چی؟ ترجیح همینه که از رو خود کلام معصوم بخوانم. یا ابا عبدالله، بعد از شهادت امام مجتبی میدونید 10 سال سید و شهده در زمان معاویه زندگی کرده، این 10 سال رو با قبلترش که زمان امام مجتبی بود با معاویه ابن ابی سفیان پلید ملعون در حال بیعت، در حال بیعت. چی کار میکرد تو این 10 سال بعد از امام مجتبی؟ چی کار میکنه کسی که غریب باشه، کسی که یاری سراغش نیاد؟ چی کار میکنه؟ کنت لله تا مطیع امر خدا بودی، ولجد که محمد صلی الله علیه و آله تابع، تبعیت از سنت میکردی، نه با حکومت کار داشتی، نه با خلافت کار داشتی، نه با کی برد کی خورد چی کار کرد کار داشتی. لقول ابی که سامع، وصیت نامه بابات علی رو داشتی اجرا میکردی. و الا وصیت اخی که مسارعا، دنبال جا انداختن وصیت برادرت امام مجتبا بودی، وصیت کرده بود با ایتام اینجوری کن، با منی هاشم اونجوری کن، این کار رو بکن، اون کار رو بکن. قریب تر از ابی عبدالله سراغ داری؟ 10 سال در زمان معاویه. دیگه چی کار میکردی؟ لعماد الدین رافع، لطغیان قامع، تهوت الهدا و تنصره. اگه ضعیف و فقیر و گرفتار و مسکینی پیدا میکردی کمکش میکردی. و تبسط العدل و تنصره، اگه کسی به تو مراجعه میکرد، مثل الامام مثل الکعبه، اگه کسی به تو مراجعه میکرد، حکم میخواست، حکم میدادی. اگه دعوایی به تو ارجاع میشد، قاضی میخواست، قضاوت میکرد. و تساوی فی الحکم بین القوی و الضعیف، عدالت رو رعایت میکردی، برات ضعیف و قوی نداشت. دیگه چی بودی؟ کنت ربیع الایتام، تو بهار یتیمان بودی. همچین که شب میشد، ایتام کوفه، ایتام مدینه، هر شهری که بودن گفتن الان اون آقا میاد، الان غذا میاره، الان نون گرم میاره، الان آب سرد میاره. ما در مورد امام حسین کمتر شنیدیم اینها رو ها. گفتم برات تو گودال قتلگاه وقتی بدن ابی عبدالله رو برگردون، پشت ابی عبدالله کبود بود. از امام سجاد پرسید اون کبودی مال چیه؟ حضرت فرمودن 10 سال پدرم گونی های آب و نون به قول ما کول میکرد، شبها تا صبح در خونه ایتام میداد. کدوم ایتام؟ همونایی که فردا صبح تو مسجد باباش علی رو لعن میکرد، در خونه ها میداد. کنت ربیع الایتام، تو بهار ایتام بودی. و اسمت الانام، باعث تطهیر و پاکیزگی و رشد مردمان بودی. و عز الاسلام، عز اسلام هیچی نمونده بود، معاویه چیزی نذاشته بود دیگه. شنیدید؟ گفت بذار ببینیم این تدبیر ما با امراض چقدر کار کرده. گفت فکر میکنین شیخ امراض؟ گفت الان بهت میگم. اعلام کن این هفته نماز جمعه رو چهارشنبه میخونی. اعلام کرد، مصلا پر شد، ملت آمدن نماز جمعه رو چهارشنبه بخونن، چون معاویه گفت. این مردم و عز الاسلام و معدن الاحکام. حالا تو این بره اگه کسی حکم خدا رو میخواد، باید بیاد در خونه سید الشهدا از او بپرسه. رضی الشیعم، تو عبارتی که خوندم، کنت للرسول ولدا وللقرآن سندا، تو سند قرآن بودی، پاره تن رسول الله بودی. حیفم میاد این روایت رو نخونم. روایت رو یه سنی نقل کرده، 10 تا سنی دیگه از روی او نوشتند. میگوید که عبی ابن کعب گفت نشسته بودیم امام حسین یک مرتبه تو مجلس رسمی، پیغمبر داشتن صحبت میکردن، ما گزارش میدونیم، تو مجلس رسمی سید الشهدا بچه بود، 5 سالش بود، یک مرتبه وارد شد وسط یه مجلس رسمی. رسول الله سخن رو قطع کرد، رو کردن به ابی عبدالله الحسین، فرمودن که یا ابا عبدالله علیک السلام. امام حسین 5 سالشه. گفتم آقا به حسین گفتی ابا عبدالله، حسین که بچه ای نداره، ازدواجی نکرده، عبدالله کیه؟ پیغمبر پوزخند زد، فرمودن قرآن نخوندی؟ عیسی کیست؟ قال انی عبدالله آتانی الکتاب. زکریا کیست؟ ایوب کیست؟ کان من عبادنا. هر انسانی که در قرآن انقدر رشد کرده، خدا بهش گفته عبد ما. عبا میدونید در زبان عرب فقط به معنای پدر نیست، به معنای صاحب اختیاره. ابا عبدالله یعنی صاحب اختیار، ولی امر بندگان مخلص خدا. کی کی داره نقل میکنه؟ عبی ابن کعب. از کجا دارم میخونم؟ از کتب سنی براتون. یا ابا عبدالله، میگه من متعجب شدم چی میگه پیغمبر. بعد پیغمبر محل من نذاش، رو کرد به امام حسین لبخند زد، السلام علیکه یا زین السماوات والارضین، ای زینت آسمان ها و زمین. طبق روایات ما هست احادیثش، سنیام نقل کردن، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. این آیه درباره حسین ابن علی نازل شده، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ربک راضیتا مرضیه. جایی در مورد هیچ بنده دیگه ای نداریم خدا در بهشت بیه کسی بگه من از تو راضیم، تو رو هم از خودم راضی می کنم. راضیتن خدا راضی است از تو، مرضیتن تو هم از خدا راضی میشی. کی؟ روز قیامت که گناهکاران و محبانت رو میارند، انقدر به اون خونی که در راه من دادی شفاعت می کنم، انقدر گناهکار به کوری چشم دشمنان تو بهشت می برم تا از من خدا راضی بشی. راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی. ارجعی، کجا ارجعی؟ مگه امام حسین کجا بوده قبلا؟ یا رسول الله، بهشت از چه خلق شده؟ یه نگاهی کردن به فاطمه، امام حسین کوچیک، بچه کوچیک تازه متولد شده است، فرمودن بهشت از نور حسین ابن علی خلق شده. اون بهشتی که تو قرآن هی میخونی، دستور آیات بهشت رو که خوندی، وقف کن، صبر کن، هی دعا کن خدایا من رو از جمله بهشتیان قرار بده. از نور این طفل خلق شده. حالا عبی ابن کعب عثمانی، مذهب سنی این بعده ها، الان هم سنی داره نقل میکنه حدیث رو، میگه رسول الله فرمود السلام علیک یا ابا عبدالله، ای کسی که بر عیسی ابن مریم تو آقایی، تو پدری، تو ولیی، السلام علیک یا زین السماوات والارضین. بایی میگه دیگه ترش کردم، نتونستم جلو خودم رو بگیرم، گفتم یا رسول الله مگه غیر از شمام خدا زینت آسمان و زمین دارد؟ پیغمبر گفت اسکت، ساکت شو، حسین در آسمان ها برای آسمانیان شناخته شده تر است از زمینیان، شما قدر او را نمیدانید، فهم مقام او نمی کنید. خدا و آسمانیان ابی عبدالله رو میشناسن. یا زین السماوات والارضین. چیکار داره میکنه ابی عبدالله؟ نشسته تو خونه، عبادت، مسجد، دعا، قرآن، گره گشایی از کار مؤمنین و شیعیان، رفع تکلیف از مردم. دیگه چی کار میکنه؟ ربیع الایتامه، بار میبره برای ایتام، گرفتارها رو، گرفتاریشون رو رد میکنه، قضاوتی بخوان بکنن بین مردم قضاوت میکنه، مظلوم داره زندگیش رو میکنه. تا کجا؟ امام حسین تنها امامیست در میان همه ائمه ما که با طاغوت زمان خودش، تا زمانی که معاویه است مأمور به بیعت، یزید که میشه نباید بیعت کنه، دو مرتبه بعد از حادثه عاشورا، فردا شب میگیم دیگه وقت گذاشت، ما باز میبینیم علی ابن الحسین زین العابدین در شام با یزید ملعون پرید حرامزاده بیعت میکنه، برمیگرده مدینه. در یک برهه شش ماهه ابی عبدالله الحسین بیعت نباید بکند. چرا؟ چرا؟ در میان دوازده امام گفتم، غیر امام زمان، امام زنده این عصر، یکی از دلایل غیبتش اینه. اهل بیت فرزندان پیغمبر نامرد نیست. دیپلمات و سیاسی کار نیستن. اگه با احدی بیعت کنند، بیعت نمی شکنند، حتی اگه اون کس معاویه حرام زاده باشد. این دین پایش دو تا پایه است: وفای به عهد، تعهد، صداقت. هر که این رو داره دین داره. نماز و روزه و مسجد و اینها همه ابزار گول زدن شماست برای ما. هر که این دوتا رو داره، من نگفتم، پیغمبر گفته، علی ابن ابی طالب گفته، امام باقر و امام صادق گفتن. دین یعنی تعهد و امانت داری، وفای به عهد، صداقت. هر که این دارد، گول نماز و روزه نخوری ها. حالا ابی عبدالله تو این 6 ماه نباید بیعت کنه. چرا؟ همه باید بیعت کنن، امام زمانم نباید بیعت کنه، پس باید غایب باشه. چون اگه زنده باشه بخوان وادارش کنن مثل علی ابن الحسین بیعت کنه، اگه بیعت کنه قیام نمیتونه بکنه، قول داده، مردند اینا. کی بیعت نکرده تو این 12 نفر؟ امام حسین. چند وقت؟ 6 ماه. قبلش چی؟ با معاویه در حال بیعته. چند وقت؟ 10 سال. قبلش چی؟ در زمان برادرش هم در حال بیعت. قبلش چی؟ در زمان سه خلیفه هم با سه خلیفه در حال بیعت. میدونستید؟ چرا؟ مثل الکعبه، مثل الامام. چون مردم سراغش نیمدن نصرتش بکنن. مگه تو کربلا اومدن مردم که نصرتش بکنن؟ نه، داستان یه چیز دیگری است. داستان چیه؟ یزید بار سوم تو این دهه دارم میگم، میخوام خوب جا بیفته. یزید ملعون نیت کرد، گفت از حسین بیعت میگیرم، کاری رو که بابام نتونست بکنه میکنم، میرم رو منبر رسول الله، میگم مردم محمد یک شارلاتان کلاهبردار دغلکار بود، نه خدایی هست، نه قرآنی، نه کتابی، نه سنتی، میگید نه این حسین پسرش با من بیعت کرده، من دارم این حرفا رو میزنم، اگه خلاف میگفتم این حسین با من بیعت نمیکرد. سید الشهدا دست اینو خونده بود. چرا 6 ماه بعد علی ابن الحسین بیعت کرد با یزید، برگشت مدینه؟ ها؟ یزید از اون موضعی که داشت دید نمیشه، باید برگرده به سیاست پدرش، ظاهر رو نگه داره، اشهد ان محمد رسول الله رو، صلوات الله و سلامه علیه و آله و سلم، این ظاهر دین رو نگه داره، باطن دین رو هر کاری میخواد، تحریفی میخواد، گمراهی میخواد ایجاد بکنه. برگشت به سیاست معاویه، علی ابن الحسین با یزید بیعت کرد، برگشت مدینه. حالا چه بلاهایی سر علی ابن الحسین اومد با این که بیعت کرد؟ انشاءالله فردا شب بریم چند فقره، چند شب هی میخوام چند جمله از زیارت ناحیه مقدسه براتون بخونم. نمیشه. امام زمان علیه السلام هم گفتیم غریبه، مثل ابی عبدالله، مثل علی ابن الحسین. بعد از عاشورا امام سجاد فرمودن در تمام شهر مکه و مدینه حتی 20 نفر پیدا نمیشن که ما را دوست داشته باشند، نه شیعه ما باشند، نه بجنگند برای ما، جان و مالشون رو نثار ما بکنن، نه، حتی 20 نفر آدم پیدا نمیشن محب ما باشن. این قربت و مظلومیت، برای این باید بیعت کنه با یزید، چون یار نداره، چون تنهاست. 1200 سالم هست امام زمان من و شما، اب رزوا ام غیرها ام زی توا، باید ناشناس تو شهر و دیارها، تو بر و بیابونها زندگی بکنه، اما حق نداره خودش رو معرفی بکنه. چرا؟ چون جانش در خطر می افتد، چون یار ندارد. مثل الامام مثل الکعبه. اگه مردم گردش برن، امام هم وظیفه داره حالا مردم رو رشد بده، حالا تربیت کنه. امام بدهکار بنده و شما نیست، ما بدهکاری. ابی عبدالله رو هم تو روز عاشورا امت تنها گذاشتن، 30,000 نفر در مقابل 70 تا 80 تا آدم، 30,000 گرگ درنده. گرگ درنده، گرگ دیدید؟ اگه تو بیرون ندیدید، تو فیلم ها دیدید، دیدید چجوری شکار میکنه؟ وقتی گوسفند رو به دست میاره چی کار میکنه؟ چطور تکه پاره میکنه؟ امام حسین فرمودن دارم میرم بین گرگان، دیگه سالم بر نمیگردم. السلام علی المرمل بالدماء. کلمات امام زمان رو میخوام براتون بخونم. سلام بر اون بدن آغشته شده به خون تنش. سلام، السلام علی المهدوک الخبا. سلام بر اون بدن پاره پاره و دریده شده. السلام علی خامس اصحاب الکسا. السلام علی الجیوب المزرجات. سلام بر اون پیراهن پاره و کهنه‌ای که به تن کرد، اما بعد از ظهر عاشورا اون پیراهن رو هم به تن حسین نگذاشتند. علامه بحرالعلوم نشسته بود، آمد روزه خان رفت روزه ظهر عاشورا تو گودال قتلگاه رو بخواند. گفت چند قول راجب پیراهن ابی عبدالله؟ یک قول این است که به تاراج رفت، یک قول این است که جبرائیل اون پیراهن کهنه رو به عرش برد، آویزان عرش کرد تا روز قیامت خدا درباره او حکم کند. یک مرتبه دیدن علامه بحرالعلوم حالش به هم خورد، اما منو برداشت به زمین زد. گفت چی میگی آشه؟ اون پیراهن بعد از ظهر عاشورا زیر سنبان سنبای اسب چنان پاره پاره شد که بدن حسین مثل آرد نرم شده بود. صلی الله علیه یا ابا عبدالله یا رب الحسین، به حق الحسین، اشفع صدر الحسین به ظهور الحجه.